بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی به 18 تن از وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. مجمع روحانیون مبارز از قوه قضایی خواست فرمانده سپاه را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. و فراکسیون اقلیت مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواستار تعقیب کیفری صدا و سیما شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام، من روزا آجری هستم و در این مجله نیمروزی همراه همکارانم 30 دقیقه با شما خواهم بود. مجلس شورای اسلامی امروز به 18 تن از وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. کابینه آقای احمدی نژاد 21 وزیر دارد. سوسن کشاورز، فاطمه آجرلو و محمد علی آبادی وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی و نیرو رأی اعتماد نگرفتند. محمود احمدی نژاد که خود به مجلس رفته بود پیش از رأی‌گیری از نمایندگان خواست به شرایط جهانی توجه کنند و افزود دشمنان تلاش کردند اقتدار ملی ایران عزیز را خدشه‌دار کنند و جا دارد یک پاسخ قاطعی از طرف نمایندگان مردم به آنها داده شود تا مایوس شوند. آقای احمدی نژاد 3 ماه فرصت دارد تا افراد جدیدی را برای وزیرانی که رأی نیاوردند به مجلس معرفی کند. در پی گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر تلاش اصلاح طلبان برای تضعیف یا حذف رهبر جمهوری اسلامی، مجمع روحانیون مبارز سخنان وی را تهمت و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار پیگرد حقوقی او توسط قوه قضاییه شده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه با استناد به برخی مدارک که از آن به عنوان اعترافات منتشر نشده سران اصلاح طلب یاد کرد گفته بود سردمداران وابسته به جریان اصلاح طلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شدند در پی تضعیف ولی فقیه بودند. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌ای که چهارشنبه دیروز منتشر شد، فرمانده سپاه را به گفتن دروغی بزرگ در مورد محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و از اعضای مجمع و همچنین موسوی خوئینی‌ها از دیگر چهره‌های ارشد اصلاح طلب متهم کرده است. مجمع روحانیون مبارز همچنین از مدعی العلوم خواسته عکس‌العمل مناسبی به این اتهام و دروغ پردازی نشان دهد که درخواستی غیر مستقیم برای تعقیب قانونی فرمانده سپاه پاسداران است. محمد رضا تابش دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه پخش جلسات دادگاه اصلاح طلبان از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی را غیرقانونی دانست و خواستار تعقیب کیفری صدا و سیما شد. دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری پخش جلسات دادگاه‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی صدا و سیما را نقض قانون دانسته و خواستار رسیدگی آیت الله صادق لاریجانی به آنچه که تخلف آشکار نامیده شده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر که دادگاه انقلاب چندین جلسه برای رسیدگی به اتهام‌های افرادی که اغتشاشگر خوانده شده‌اند برگزار کرد، اقدام به پخش مشروع اظهارات آنها کرده و همچنین در بین سریال‌ها و برنامه‌های پربیننده خود نیز بخش‌های گزینشی اعترافات افراد محاکمه شده را پخش کرده است. در جریان این دادگاه‌ها 10 نفر از بازداشت شدگان از جمله برخی چهره‌های شاخص اصلاح طلب نظیر محمد علی ابتهی، معاون سابق ریاست جمهوری، محمد اطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، محسن میردامادی، دبیر کل حزب مشارکت و عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی محاکمه شدند. گزارش‌ها حاکی از نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع کنندگانی که برای برگزاری مراسم افطاری به دعوت سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در مقابل زندان اوین حاضر شده بودند حمله کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران و وبسایت موج، 10 تن از ماموران امنیتی که از ساعت‌ها پیش از اذان مغرب چهارشنبه دیروز در محوطه روبروی زندان اوین حاضر شده بودند، همزمان با پخش صدای اذان مغرب و وقت افطار، هنگامی که اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی سفره‌های خود را پهن کردند، با هجوم به آنها و اعمال خشونت، سفره‌های پهن شده در مقابل زندان اوین را برهم زدند. و اما الان نوبت میرسه به تکرار برنامه اقتصادی رادیو فردا که با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. در مجله این هفته با شما از بحث‌های مجلس درباره وزیران آینده در بخش‌های اقتصادی، احتمال خرید بخش عمده‌ای از سهام شرکت مخابرات توسط سپاه پاسداران، و گشایش یک شعبه فروشگاه زنجیره‌ای فرانسوی در تهران خواهم گفت. در این هفته مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای احمدی نژاد را آغاز کرد. روز دوشنبه صلاحیت شمس‌الدین حسینی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی شد که کسی در مخالفت و یا موافقت با این گزینه صحبت نکرد. آقای حسینی در توضیح برنامه‌های خود گفت برنامه‌اش در چارچوب سند چشم‌انداز اقتصادی ایران و سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی درباره اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تهیه شده است. نمایندگان مخالف با وزیر صنایع آینده از جمله خواستشان این بود که وزیر آینده توضیح شفاف درباره واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات بدهد، هرچند که نماینده‌ای وزیر پیشنهادی را شایسته مقام مورد نظر ندانست.
وزارت صنایع سنگین با این وزارت بزرگی که 3 وزارتخونه ادغام شده به عهده شما و از عهده ایشون بعد نمیاد، ضمن تشکر از خدماتی که ایشون تاکنون انجام داده.
در مقابل مخالفین، موافقین با پیشنهاد رئیس جمهور از آقای مهرابیان دفاع کردند.
علی‌رغم محدودیت‌های منابع در بودجه‌های کشور، جناب آقای مهندس مهرابیان توانستند با درایت و تدبیر و اتخاذ تصمیمات مناسب آثار بحران بر وضعیت صنایع را به حداقل برسانند.
از دیگر پیشنهادهای بحث برانگیز رئیس جمهوری در نظر گرفتن فاطمه آجرلو برای وزارت رفاه بود. نمایندگان مخالف خانم آجرلو را در شرایطی نمی‌دیدند که بتواند وزارت رفاه را مدیریت کند.
برنامه‌های شما کپی برداری از کتاب‌های دانشگاهی و اینترنتی می‌باشد. چه تخصص و تجربه و سابقه اجرایی جهت هماهنگی بین حوزه‌ها دارید؟ از بنگاه‌های اقتصادی شستا و مسائل اقتصادی چه می‌دانید؟
اما موافقان با انتخاب خانم آجرلو به عنوان وزیر تعاون، با اشاره به کشته شدن بستگان خانم آجرلو در جنگ، بر شایستگی وی تأکید کردند.
ویژگی های شخصیتی ایشون قطعا در حد و شأن وزارت رفاه و تامین اجتماعی هست. ایشان از خانواده ایثارگر هستند، هم خودشون ایثارگرند هم خانوادهشون ایثارگر هست. خودشون رزمنده بودند و هر جا احساس نیازی برای انقلاب وجود داشته وارد شدند. ایشون در زمینه وزارت رفاه هم حرف برای گفتن دارند، هم زمینه برای پیگیری کردن.
فاطمه آجرلو هم شخصا با دفاع از خود گفت هیچ کس نمیتواند مدعی باشد که در همه زمینه‌ها متخصص است، اما هنر توان مدیریت است.
ما قرار نیستش که هم در حوزه بهزیستی، هم در حوزه بازنشستگی و هم در حوزه تامین اجتماعی چه کسی میتونه ادعا بکنه که در تمام این حوزه‌ها تخصص داره. هیچ کس نمیتونه این ادعا رو داشته باشه، ولی هنر در مدیریت برنامه ریزی و استراتژیکه که بتواند برای رسیدن به اون اهداف هم مدیریت بکنه و هم هماهنگی لازم رو ایجاد بکنه. با تعهدی که این جانب نسبت به احکام الهی و اسلام عزیز داشته و خود را پرورش یافته مکتب روحانیت و مراجع عالی‌قدر و ولایت امر و برخواسته از تبار جهاد شهادت می‌دانم، در صورت توفیق خدمت سعی در ایجاد محیطی آکنده از خدمت بی‌منت با توجه به مأموریت ذاتی این وزارتخانه، با همدلی برگرفته از رأفت دینی و روح هم‌اندیشی و استفاده از خرد خردورزان و صاحبان تخصص را فراهم نمایم.
هنگام بحث بر سر صلاحیت وزیر بازرگانی، نماینده ای از سیاست وی درباره پیوستن به سازمان تجارت جهانی پرسید.
در حال حاضر ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی بوده و جهت عضویت دائم راه طولانی در پیش داشته و متاسفانه مراحل عضویت را آغاز ننموده است. نظر به اینکه عضویت در این سازمان که حدود 97% مبادلات اقتصادی جهان در درون آن انجام می شود، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام می باشد و انتظار دارم به دلیل اهمیت موضوع آقای دکتر غضنفری در این رابطه با صراحت بیشتر و منطبق بر برنامه عملیاتی و اجرایی اعلام نظر نمایند.
آقای غضنفری در برابر مجلس بدون پاسخگویی درباره سیاست خود در برابر سازمان تجارت جهانی با اشاره به سهم ناچیز ایران در بازرگانی جهانی سیاست خود را چنین تشریح کرد:
همینک سهم ما از تجارت خارجی تنها 5 تا 7 در هزار هست، در حالی که حداقل به 1% از تجارت خارجی باید دست پیدا کنیم. موضوع اصلی روی مدیریت و کنترل مؤثر واردات هست. امنیت غذایی کشورمون در گروه حمایت مؤثر از تولیدات محصولات کشاورزی است. یعنی کوچکترین کاستی در حمایت از محصولات کشاورزی، نه فقط برای خود کشاورزان، نه فقط برای استانهای شمالی یا غیر شمالی، برای کل کشورمون خطرناک است. این باور بنده است.
مجلس شورای اسلامی قرار است روز پنجشنبه با بررسی صلاحیت وزیران نیرو و نفت درباره صلاحیت اعضای پیشنهادی کابینه محمود احمدی نژاد رأی گیری کند. انتشار خبر احتمال خرید بخش مهمی از سهام شرکت مخابرات از سوی سپاه پاسداران از خبرهای مهم اقتصادی هفته بود. از علیرضا احمدی تحلیلگر مسائل بورس در تهران از جزئیات این خبر پرسیدم. علیرضا احمدی:
قراری که در 18 شهریور ماه 88 بلوک عمده سهام شرکت مخابرات ایران در بورس تهران به فروش بره و این تصمیمی است که از سال قبل در سازمان خصوصی سازی مطرح بوده به تصویب رسیده و در صورت تحقق بزرگترین معامله در تاریخ 40 ساله بورس تهران رقم خواهد خورد.
آیا مبلغ این معامله روشن هست؟
بله، 50% به علاوه یک سهم، یعنی بلوک مدیریتی، به نحوی که خریدار جدید با 50 به علاوه 1 بتواند اختیارات تام در فراگرد مدیریت شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه که 32 شرکت زیرمجموعه هستند بتونه ایفا بکنه. در واقع خریدار سهام بلوک مخابرات مالک مطلق و حاکم مطلق این شرکت در آینده خواهد شد. با توجه به اینکه هنوز معامله‌ای صورت نگرفته و قیمت سهام در فرایند رقابت بین خریداران تعیین میشه و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار قیمت مشخص نیست، ولی گمانه‌زنی‌ها و برآوردهای اولیه بر اساس ارزش ذاتی بسیار کلان دارایی های شرکت مخابرات، من تصور میکنم که ارزش این معامله بالای 7-8 میلیارد دلار خواهد بود و زیر این رقم نخواهد بود، هرچند ارزش دارایی های شرکت مخابرات بیش از 15-20 میلیارد دلار هست، یعنی شامل ارزش ساختمان ها، تأسیسات، برند، دانش فنی، امکانات، تجهیزات، سابقه و پیشینه بسیار کلان این شرکت در صنعت مخابرات ایران و انحصاری بودن شرکت مخابرات و درآمد کلانی که این شرکت به ویژه از تلفن‌های همراه و شرکت ارتباطات سیار داره و به دست آورده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که از گذشته انجام داده و مبالغ هنگفتی که قبلا به عنوان ودایع و پیش پرداخت و پیش دریافت ثبت نام تلفن از متقاضیان دریافت کرده، در مجموع شرکت مخابرات رو بعد از شرکت ملی نفت به یک شرکت بسیار قدرتمند و توانمند در نظر مالی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده.
معلوم هست که سهام شرکت مخابرات با چه قیمتی عرضه خواهد شد؟
به اعتقاد من سهام مخابرات اگر قرار معامله بشه باید ارزش این سهم بالای هر سهم 500 تومان، الان قیمت این سهم در تابلوی بورس 200 تومان. جالبه که 2-3 ماه پیش قیمت این سهم به 135 تومان هم متاسفانه رسیده بود، اما صحبت هایی که در بازار بورس مطرح میشه این هستش که احتمال داره سهام مدیریتی مخابرات در نرخ 370 تومان حد اکثر 400 تومان معامله بشه، اما این سهام بیش از 500 تومان ارزش داره. از طرف دیگه باید ببینیم که ماهیت خریدار کدوم هستش، چون هر شخص حقوقی که بتواند سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران بشه قطعا میشه گفتش که تأثیراتی رو در عرصه اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
نام خریداران احتمالی سهام روشن شده یا اینکه هنوز نامعلومه؟
گفته میشه که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از خریداران بالقوه احتمالی سهام مخابرات هستند. البته اسامی مانند آستان قدس رضوی و سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانی وابسته به صندوق قرضالحسنه بسیجیان هم در افواه عمومی در بورس در مورد خریداران احتمالی شنیده میشه. یه خریدار احتمالی دیگه شرکت مخابرات اندونزیه که به نظر من کار درستی نیست که در واقع یک شرکت عظیم و استراتژیک مثل مخابرات ایران رو وابسته کنن به خارجی ها و به کشور اندونزی.
خبری بود که ممکنه ارائه سهام شرکت مخابرات به عقب بیفته، این خبر تا چند از درسته؟
در مورد عقب افتادنم بله، من هم شنیدم که احتمال به تعویق افتادن این معامله در روز 18 شهریور ماه بسیار زیاده، به دلایل مختلفی که به هر حال از منظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی میتونه در ارتباط با این معامله استراتژیک و تاثیرگذار مطرح باشه. به نظر من عدم واگذاری عجولانه میتونه تو این شرایط کار درستی تلقی بشه.
گفتگو با علیرضا احمدی، تحلیلگر مسائل بورس در تهران را میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما چرا سپاه پاسداران مایل به خرید سهام عمده شرکت مخابرات است؟ این پرسش را با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی و استاد مدعو در کالیفرنیا در میان گذاشتم. آقای ترکمانی میگوید هم اهداف اقتصادی و هم اهداف امنیتی پشت این تصمیم میتواند باشد.
سپاه به هر حال بخشایی داره از جمله قرارگاه خاتم الانبیا که از مدت‌ها پیش درگیر فعالیت‌های اقتصادی بوده. بنابراین به طور کلی سپاه با توجه به تحلیلی که از خودش داره مبنی بر اینکه توانایی اجرای پروژه‌های اقتصادی رو داره، این تمایل رو داره که در این فرایند خصوصی حضور داشته باشه و بنگاه‌هایی که قرار خصوصی بشن را به تملک خودش در بیاره. اما اینکه در ارتباط با مخابرات چه انگیزه‌هایی وجود داره من دقیقاً نمیتونم پاسخ بدم، اما به عنوان یک حدس ممکنه که بحث‌های امنیتی که مرتبط با مسائل ارتباطی هست در پس این قضیه وجود داشته باشه، یا ممکنه که انگیزه‌های اقتصادی و حاشیه‌های سودی که انتظار میره از طریق این نقل و انتقال در اختیار سپاه قرار بگیره میتونه انگیزه دیگه باشه.
خب عرضه سهام مخابرات در واقع در چارچوب سیاست خصوصی سازی مطرح میشه، در حالی که در حال سپاه یک نهاد دولتیه.
بله، من فکر میکنم که این سوال و نکته بسیار مهمی است. در واقع نقد بسیار جدی که بر فرایند خصوصی‌سازی ایران وارد هست اینه که صرف نظر از این که حالا سپاه هست یا نیست، کلن نقد این هست که بنگاهایی که از مدت ها پیش، یعنی از اوایل دهه 1370 که بحث خصوصی‌سازی در ایران مطرح شد، عمدتاً به روش مزایده بوده و یا مذاکره و یکجا تملک بنگاهایی که خصوصی شده در اختیار نهادهای شبه عمومی مثل شبکه بانکی یا نهادهایی مثل سپاه پاسداران قرار گرفته. بنابراین اساساً اون معنای خصوصی در اینجا نقض میشه. خصوصی یعنی این که این بنگاه ها از طریق بازار بورس به تدریج سهامش به مردم، به بخش خصوصی عرضه بشه تا به اصطلاح هم تنوع در مالکیت به وجود بیاد و همین که در واقع از تمرکز مالکیت باز در بخش های دولتی یا بخش های شبه دولتی جلوگیری بشه. من فکر میکنم که تجربه خصوصی در ایران، همونطوری که در بررسی هم که چند سال پیش بانک جهانی انجام داده بود، یکی از ضعف‌های اساسیش این هستش که به صورت مزایده و مذاکره، یعنی به همین روشی که الان هم داره دنبال میشه، بنگاه‌ها به بخش‌های خاصی واگذار میشه. در واقع مثل این هستش که از این جیب به اون جیب دولت ریخته میشه. ضمن اینکه به نظر من یه نقد مهم و کلی دیگری که اساساً بر فرایند خصوصی‌سازی ایران وارد هست اینه که کارایی را طی سال‌های گذشته افزایش نداده. مطالعات مختلفی که انجام شده در سطوح مختلف نشون میده که خصوصی‌سازی‌های انجام شده عملکردهای اقتصادی بنگاه‌ها را تغییری نداده و لذا یک چنین اقداماتی از بعد اقتصادی هم که نگاه بکنیم به این صورتی که داره دنبال میشه نمیتونه کارساز و سودمند و مؤثر باشه.
یعنی حتی شرکت‌هایی که سپاه و یا نهادهای نظامی دیگه خریداری کردن سهام، اینها هم موفق نبودن در تولید خود.
ببینید، من فکر میکنم که یک بحث بسیار مهمی را در ارتباط با توانمندی و پتانسیل مدیریتی بایستی در نظر گرفت. اساسا خودسازی حالا صرف نظر از نقدایی که بر اون وارده، به این دلیل مطرح میشه که بشه کارایی مدیریتی را افزایش داد و فرض بر اینه که وقتی یک بنگاه خصوصی میشه، اون ساختار مدیریتی یا ساختارهای تصمیم گیریش به دلیل ورود به فضای جدید تغییر پیدا میکنه و بنابراین یک بنگاه میتونه خودش رو با شرایط جدید که بر مبنای علایم بازار کار میکنه تطبیق بده و به این صورت میتونه کارایی خودش رو افزایش بده. مسئله اینه که تا وقتی که بنگاه‌های ما در درون یا در چرخه سیستم دولتی به هر حال تغییر پیدا میکنه یا نهادهای نظامی که جزئی از به اصطلاح حکومت محسوب میشن یا دولت به معنای کلی، وقتی تغییر پیدا میکنه طبیعی است که اون معنایی که از خودسازی مد نظر اتفاق نمیفته و بنابراین انتظاری هم نمیره که نظام تصمیم گیری و مدیریتی به گونه عمل بکنه که کارایی را افزایش بده.
اما یه پرسش پیش میاد که چرا سپاه برای شرکت یا برای خرید سهام این شرکت ها به مبالغ خیلی کلانی در واقع خرید میکنه؟ یعنی سپاه میتونه به راحتی مثلا 30% سهامو بخره، بلکه میاد و 51% سهامو میخره. این آیا دلیلش به خاطر کنترل کامل بر این شرکت ها هست یا دلیل دیگه داره؟
من فکر میکنم که به هر حال درصد سهام هرچه بالاتر باشه میزان کنترل خب طبعا بیشتر میشه. البته حتی در جاهایی هم که 20% سهام بنگاه‌ها در اختیار خود دولت هست، اونجا هم دیده میشه که اجزای دیگر اون بنگاه‌های واگذار شده، برای مثال اگه بخش خصوصی باشه، شاکی هستن، به این معنایی که معتقدن که در هر حال همون 20% اجازه نمیده که اینا بتونن به طور مؤثر در نظام تصمیم گیری حضور داشته باشن و لذات خواهان این هستن که اون 20% هم شکسته بشه و به بخش خصوصی واگذار بشه. بر مبنای تجربه گذشته و این نکته‌ای که عرض کردم، بدیهی است که هرچه درصد مالکیت در سهام یک بنگاهی افزایش پیدا بکنه، طبعا میزان کنترلش هم قطعا بیشتر میشه.
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی، درباره خرید سهام شرکت مخابرات از سوی سپاه پاسداران میگفت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، از رویدادهای مهم هفته گذشته باز شدن یکی از شعبه های یک فروشگاه خارجی در تهران بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، فروشگاه زنجیره‌ای هایپرستار یک هفته پیش در غرب تهران افتتاح شد و قرار بود در آغاز به عنوان فروشگاه های زنجیره‌ای معروف کرفور فرانسوی نامیده شود، اما گویا این شرکت فرانسوی با استفاده از نام خود موافقت نکرده است. از فریدون خاون، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس میپرسم آیا سهمدار بودن شرکت کارفور در این فروشگاه قطعی است؟ فریدون خاون:
بله بله، این شرکت کارفور در این پروژه شرکت داره، البته شریک اماراتی داره و کارفور با کمک شریک اماراتی خودش شرکت مجید الفوت این شرکت رو در ایران تأسیس کرده و اسمش هم از اول قرار بود که کارفور نامیده بشه. 25% سهام این شرکت متعلق به شرکت گروه فرانسوی کارفوره، 75% متعلق به همین شرکت اماراتیه. فاز اولش که همین فروشگاهی هست که در غرب تهران تأسیس شده، حدود 60 میلیون دلار سرمایه گذاری برداشته. گویا کل این سرمایه گذاری قرار است برسد به 300 میلیون دلار و یک کلان فروشگاه‌های دیگری هم افتتاح بشه، از جمله در خود تهران فروشگاه دیگری یا فروشگاه دیگری زده بشه و همینطور در کرج، مشهد، اصفهان و شیراز. قرار بود که به اسم کارفور این شرکت‌ها تأسیس بشه و این فروشگاه‌ها پایه‌گذاری بشه، ولی بعداً تغییر جهت داد به شرکت کارفور و حاضر نشد که این مارکش رو بده، بنابراین این شرکت رو اسمش رو گذاشتن هایپرستار.
مشخص هست که چرا شرکت کارفور موافق با استفاده از نامش در تهران نبوده؟
ببینین، در درجه اول میخواستم بگم که اگر این نام کارفور به ایران میامد برای ایران خیلی مهم بود، برای اینکه شرکت کارفور حدود 15500 فروشگاه زنجیره‌ای داره در 35 کشور دنیا، حدود 500,000 نفر حقوق بگیر داره و از لحاظ این کلان فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارفور در اروپا مقام اول رو داره، در دنیا بعد از والمارت آمریکایی مقام دوم رو. بنابراین اگر این شرکت به ایران می آمد برای کشور میزبان یعنی ایران میشد یک برگ برنده، ولی کارفور این کار رو نکرد، تغییر عقیده داد و ترجیح داد که به جای استفاده از مارک مقتدر خودش مارک هایپرستار رو به کار ببره. البته این مارک هایپرستار قبلا هم مورد استفاده قرار گرفته بود، از جمله در ماه می همین سال 2009 در لاهور پاکستان فروشگاه دیگری با سرمایه کارفور و همون شرکت اماراتی تأسیس شد، ولی در لاهور هم به دلایل امنیتی اسمش رو گذاشتن هایپرستار که به اصطلاح به اسم یک شرکت فرانسوی مورد سوء قصد قرار نگیره.
این اسم از کجا میاد؟
این اسم رو اختراع کردن، ابداع کردن. به اصطلاح شرکت کارفور در واقع علاوه بر کارفور سه تا اسم داره که یکیش همین هایپرستاره که در بعضی از موارد به کار بود. تا اونجایی که من میدونم فقط در پاکستان به کار رفته و در ایران اگر اشتباه نکنم. چرا در ایران هم شرکت کارفور تغییر عقیده داده و حاضر نشده که اسمش به کار برده بشه؟ روزنامه‌های ایران از قول مارک کوربیون که مدیر عامل شرکت فروشگاه زنجیره‌ای هایپرستار هست در ایران می‌نویسند که چون دشواری‌های سیاسی به وجود آمده در روابط بین تهران و پاریس، گروه فرانسوی کارفور برای استفاده از نامش مجوز صادر نکرده. این مسئله خیلی مهمه. می‌دونین که روابط ایران و فرانسه قبلا تا اندازه زیادی روابط پر رونقی بود. شرکت‌های بزرگ فرانسوی مثل توتال، مثل رنو، پژو، الکاتل در ایران فعالیت می‌کردند، ولی از وقتی که آقای نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه شده، از حدود 2.5 سال پیش به این طرف و مخالفت شدیدی می‌کنه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، روابط ایران و فرانسه به شدت رو به وخامت گذاشته و به تازگی هم همونطور که اطلاع دارین در پی رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتهام‌هایی از طرف مقامات قضایی تهران علیه یک شهروند فرانسوی خانم کلوتید رایس به اصطلاح مطرح شد و این وضع رو از اون چیزی که بود بدتر کرد.
اهمیت اقتصادی این فروشگاه کارفور در ایران چی هست؟
اهمیت زیادی داره به خاطر اینکه کارفور یک سابقه بسیار بسیار طولانی داره در اداره فروشگاه زنجیره‌ای. موقع افتتاحش هم به نقل از روزنامه‌ها و رسانه‌های تهران گویا اجناسی که در این فروشگاه ارائه میشه ارزان‌تر از اون چیزی که است در خارج. در واقع این فروشگاه زنجیره‌ای کمک می‌کنن به این که قیمت‌ها تا اندازه‌ای پایین بیاد و این میتونه کمک بکنه به متحول شدن نظام توزیعی و بازرگانی در ایران، این رو مدرنیزه بکنه. بنابراین حضور شرکت‌های مثل کارفور از این نظر مهمه. در نهایت میتونه یه مقداری، البته یک مقداری کمک بکنه به پایین اومدن نرخ تورم، به خاطر اینکه سیستم توزیعی رو متمرکز میکنه، بسیاری از واسطه ها و دلال های میانی رو از بین میبره و بنابراین حضور این فروشگاه های زنجیره‌ای در کشورهای بزرگ صنعتی خب اصلا به اصطلاح علت وجودیشون همین بوده.
فریدون خاوند و افتتاح شعبه یک فروشگاه فرانسوی در تهران. به پایان مجله رسیده این، با سپاس از شما که با ما بودید.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای خودتون آگاه کنید. من روزا آژیری همراه همکارانم ضمن سپاس از همراهی شما ازتون دعوت میکنیم از ترانه های رادیو فردا لذت ببرین تا ساعت 2 بعد از ظهر که باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
از رادیو فردا.
پنج فیلم ایرانی در 33 جشنواره بین المللی فیلم مونترال کانادا به نمایش در می آیند. فیلم های آتشکار، بیست، وقتی لیموها زرد شدند، پنالتی و فیلم اول، پنج نماینده سینمای ایران در یکی از معتبرترین جشنواره های بین المللی فیلم هستند. امسال 400 فیلم از کشورهای مختلف دنیا در جشنواره مونترال اکران می شوند که از این تعداد 130 فیلم برای نخستین بار به نمایش در می آید. مستند این شعله جاودان ساخته گو جون که درباره بازی‌های المپیک سال 2008 چین ساخته شده نیست، در نخستین نمایش جهانی خود به عنوان فیلم افتتاحیه این جشنواره به نمایش در می آید. 33 جشنواره بین المللی فیلم مونترال 27 آگوست تا 7 سپتامبر در مونترال برگزار می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Are you? بودی نازک تا تو کشیدم، نبودی طاقت بغضم تموم شد. هزار بار عاشقی رو دور کردم، تو این شبها که بی چشمات حروم شد. چه شبها که شدم خیره به جاده، چه شبها که شکستم بی تو تنها. به عشق دیدن تو این چشارا نزاشتم روی هم یه لحظه حتی. خیلی تو را دوست دارم، میخوام اینا بدونی، نمیذارم یه لحظه هم بدون من بمونی. خیلی تو را دوست دارم، میخوام اینا بدونی، نمیذارم یه لحظه هم بدون من بمونی. همیشه به دادم میرسی با مهربونی، نمیترسم نمیبازم به گریه، اگه باشی اگه پیشم بمونی. تو از راه میرسی فردا میدونم، میذاری سر رو شونه هم دوباره. چشمای بارون خورده بازم، میشی هم گریه این بی ستاره.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
جان من تنها نبود.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی به نوعی ماده دست یافته‌اند که تحت فشار رنگ خود را عوض می‌کند. با کش آمدن و تحت فشار قرار گرفتن این نوع پلاستیک که شبیه پلکسیگلاس است، بعضی از پیوندهای اتمی آن شکسته می‌شوند. امری که باعث می‌شود رنگ ماده به سرخ یا بنفش تغییر یابد. به این ترتیب می‌توان رادیوهایی ساخت که با دریافت تغییر رنگ اجسام فرسودگی آنها را نشان می‌دهند و جلوی زیان بیشتر را به موقع می‌گیرند. این ماده می‌تواند در جاهایی به کار برود که اخطار به هنگام درباره فرسودگی نقش مهمی را در ایمنی بازی می‌کند. به عنوان مثال در بدنه هواپیماها، نمای پل‌ها، چترهای نجات و طناب کوهنوردی.
دروغه روز دوباره دروغه دیگره میدونی دام محبت از رهایی بهتره من و تو همیشه کنج غم میمونیم من و تو قدر شادی رو نمیدونیم نه تنها خورشید ما گرمی هاشو از دست میده آسمون فیروز رنگی هاشو حالا برچیده خدایا این مردم کوکی چی میگن دریغا اینا عاشق نمیشن خدایا این مردم کوکی چی میگن دریغا اینا عاشق نمیشن
رادیو فردا گوش می کنید.